اینم یک مطلب بود که در مورد برهان ها عرض کردم. یه نکته دیگه که از نکات برجسته هست این است که خب برسیم به نفت.
بله.
شکافتن مسئله نفت.
بله.
خب ما تمام مسئله نفت رو نمیتونیم بشکافیم در این لحظه. فقط شمایی عرض میکنم خدمت که اساس نفت اگر ما از سال 1928 بهش نگاه بکنیم از نظر کارتل جهانی یا انحصار جهانی، خب ما میبینیم که تنگاتنگ با سیاست خارجی آمریکا به خصوص و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم که پاکس آمریکانا فرموله میشه و آمریکا هم رئیس کلش هست، اساساً تنگاتنگ بوده. ولی برگردیم به کشف نفت در ایران، چون این برای اون مهمه در اینجا. قرارداد راستی رو کمه میدونیم، 1901 امضا میشه و ناصر نیشا میزنه و امضا میکنه و به هوا. یه قبل از مشروطه بوده در حقیقت، جنبش مشروطه و در همون به صرف آینده جنبش مشروطه هست که بعد هم 1906 تا 1911 طول میشه. بخواست اینجا اگر نگاه بکنیم به این مسئله، اینو قراردادی بوده که داشته میبنده یه آدم شخصی پولی در آورده بوده، به اصطلاح کشف کرده بوده طلا در استرالیا و برگشته بوده و این حرفا میان اونجا. به حال این قرارداد رو میبند و بعد هم خب بگذاریم که چه وضعیتی پیدا میشه، پول کم میاره و تعدادی سندیکای به اصطلاح فینانس درست میکنه با پولی و این حرفا به تعدادی شریک میشه فلان بهمان، این حرفا تا 1908 بوده که به نفت میرسه در مجلس رای ما. چایش هم مشخص، چایش هم معلوم و از اونجا بوده که این دارسی در حقیقت خب قرارداد دارسی چه بوده است. حالا بذار این نکته هم بگم که بچه میشه تا 1113 که این مهم است و میگه قرارداد دارسی چه بوده است. تا 1113 که طول میکشه چشم چرچیل به نفت ایران بوده.
بله.
و ضمناً ما میدونیم که در 1911 ناوکان دریایی انگلستان از زغال سنگ به نفت به اصطلاح تبدیل شد، مثلا پای سوخت خودش رو به نفت تبدیل کرد.
بله.
کدوم نفت؟ نفت ایران. استخونشون هم از ایران است. اینجوری که اگه واقعا دقیق بخواد نگاه کنید. بعد از جنگ اول جهانی صحبت شده که خود چرچیل گفته ما روی دریای نفت بردیم جنگ رو. کدوم دریای نفت؟ کدوم دریا؟ اینا رو من تو یکی دو تا به اصطلاح انتریت انسیکلوپدیا تو دارت معرفی که مالی هم ایران هست هم جای دیگه نوشتم بودتون که عرض بشه. خب حالا برمیگردیم، باز میام میگین که چشم بودن چرچیل به این جریان چیست. چرچیلی که آدم ایست که دنبال نفتش میگرده، ها، چرچیلی که بازاری فکر میکنه، ها، بینگونه فکر میکنه. خب چرا یه مطلبه میفته این رو میفته که دولت انگلیس بیاد سهام، بیشتر سهام این شرکتی رو که الان میگه دست دارسی هست و بخره.
بله.
ها؟ این خیلی مهم هست،
حیاتی
که بعدن تا 1313 و 14 که اینا هم به فاشت میکنن به مسئله نفت در حقیقت از سوخت نفتکان دریایی اساساً چی کار میکنند؟ اساساً حدود 55-56% کم یا زیاد، حالا به هر حال بیشتر از 50% از سهم رو دولت انگلیس داشته است. خب شما که اعتقاد ندارید به دخالت دولت، ها؟
بله.
شما که دیگه اینگونه نیستید، بسیار لیبرال محاوه قرن 19 هستید دیگه به اصطلاح خودتون، حتی لیبرال کلونیالیست هستید شما. خب ولی این کار میکنن، یعنی آنچنان که به نفعشان هست هم کار میکنن.
بله.
این چشم به رفت ایران این است. خب البته میدونیم آمریکا هم که مرکز مخزن اصلی نفت بوده، کشف نفت در آمریکا شده 1859، اساساً ببینیم که بعدا هم چه فرمی انجام شد، نمیدونم داخل وضعیت آمریکا بشه. فقط این رو بگم که اتفاقاً 1911 هم ناوکان دریایی آمریکا هم از زغال سنگ به نفت شیفت میکنه. خیلی جالب از اینا آدم نگاه بکنه، تنگ و تنگ به آمریکا. خب ما نگاه کنید که اساساً چه میشود. قرارداد دارسی چه بوده؟ قرارداد دارسی، حالا من واردش نمیشم، قرارداد بزرگش باید خونده بشه، الان حتی جلو هم نیست، یه تعدادش فقط تو ذهنی دارم. این است که علاوه بر این که اساسا به هر به اصطلاح تن نفت به صیغه داری به پول انگلیسی شیلینگ یا هر چیزی تعلق میگرفته در اون زمان، 20% سود به اصطلاح ناخالصه. شرکت هم مجموعه اپریشن شرکت نفته، بس انگلیس بود دیگه، دست انگلیس هست که بعدن انگلو وستا پرشن آیل کمپانی اونی گفتن، موقعی که رضا شاه اسم ایرانو به پرشیا تبدیل داد کرد حدود 1934 حدودا اساسا شد انگلو ایرانیان آیل کمپانی و بعدم نفت ایران انگلیس. همین نفت ایران انگلیس بعدم شد نفت چیز، نفت بریتیش پترولیوم، نفت به اصطلاح انگلیس که همین نفتی که زد توی گلف مکزیک پدر هرچی به اصطلاح مسئله طبیعی و دریا و وضعیت مردم بود در بود. همین یکی دو سال پیش خدمتون که عرض بشه، میبینیم که در این زمان هست که باید نگاه کنیم ببینیم این قرارداد دارسی چه معنی میده. این 20% معنیش اینه که هر جا این شرکت نفت بره نفت کشف بکنه، سود اون قسمت، سود اون جا، مثلا پس کنید بری لیبی، من مثال میزنم،
بله
دقیقا همینطوری علکی مثال میزنم به عنوان مثال، بره اونجا اگر اونجا یک سودی ببره 20% مال ایرانه، اگه بره ونزوئلا، اگه بره نمیدونم روسیه، هر جا که بره. خب این نشون میده که خب قرارداد بدی هم نیست به این ترتیب.
کلیتیه
هم 60 سال دورشه، چیز خوبی نیست، این حرفا همینا هست دیگه.
بله
در مقایسه با
این یکی، بله
بله. این است که این گفتم که بعد برگردم یه نکته از مصدق رو بعدم بتونم بگم. خدمتتون که عرض کنم بر این ترتیب هست که میبینیم که حدود 1933 و بعد اگر دقیق اگر بخوام نگاه به این مسئله کنم، چون این مسئله بحران نفت رو میخوام مشخصا نگاه بهش بکنم، حدود 1312 خودمون میشه 1333 که میبینیم که بعد از این مسائل بحران جهانی بوده، 1929 اتفاق میفته و تقاضای بازار نفت پایین میفته، هزار تا مسئله اتفاق میفته و یک طرف این کارتل نفت که شرکت ایران انگلیس هم جزءش بوده، اساسا جزء اصلیش بوده، میاد چیکار میکنه؟ برنامه‌ریزی میکنه و میگه که خب ما کمتر میدیم به ایران یا کمتر هم استخراج میکنیم از ایران و کمتر هم درصد میدیم. خب بعد اینجوری و دیگه حالا از جیب خودشون نمیذاشتن که در حقیقت اون کار میکنیم.
بله.
و خب یک تکس به اصطلاح مالیات بسیار عظیمی هم دولت انگلیس هم به اصطلاح پارت اونر هست، به اصطلاح 5-6% مال او هست این شرکت، همین که مالیات هم که ازش میگیره، همین که در حقیقت یه مقدار هم به اصطلاح دیسکانت یا به اصطلاح فرجه میگیره، چون که به هر حال دولت دیگه گردنش کلفته ها این کار میکنه، به سه جوره داره میبره در حقیقت،
به
فرم خاص داره میبره در حقیقت، این هیچ جای دنیا دیده نشده. اولا اینو نشون دادم من در حقیقت، تو همه آرتیکل هم بخونید تا اندازه میبینید، عملا میبینید که این کار انجام داره میده. اعتراض میشه بهش توسط ایران که خب بابا اینا چه کم به ما میدیم و بخواد نونمون به همین نفت و از این کارا نفت زمان رضا شاه بود دیگه.
بله.
این همون جریانی است که میگن تقی‌زاده تو این کار بوده، به حال نمایندگی ایران میکرده و نگوشت میکرده و مذاکره میکرده و هر
بله میگه من مفعول بودم، تقصیر آلت فعل نبود بلکه تقصیر فاعل بود، منظورش رضا شاست.
این هم میدونیم که رضا شاه ملاقات میکنه با معاون کمپانی یا آدمیرال بایشستی،
بله.
اسمش تو ذهنم نیست، اسمش الان در است. و آخر کار رضا شاه با اون مثل که خلاصه چایی میخوره این حرفا و بنام رضا شاه بی سواد که ایشی نمیفهم از این چیزا، میگه که خب روز بعد میاد، خب به بنبست هم یه مقدار رسیده بوده که ببینن چه بکنن این حرفا، ور میداره این قرارداد دارسی رو میندازه
بله.
آتیش منظورم این بخاری بوده،
بخاری بله، جزده ببردش بله،
بعد کل بخاری. خب ببینید یه همچه آدم بی مغزی که خب دیکتاتور هم هست در کمالت، وقتی اونو میندازه دور یعنی چی؟ یعنی که علم یک کنش میکنه. این هست که مصدق، حالا میخوام بخونم مصدق رو، بذارید اینجاشو دقیقا عرض بکنم که مصدق گفته شده. حضورتون که عرض بکنم اینجا رو دقیق میخوام بخونم. میگه که رغم این پیشنهاد، چه پیشنهاد؟ پیشنهادی بوده که در حقیقت داده شده بوده که صنعت نفت کشور بدون استثنا ملی بشه، در حقیقت گفته شده بوده. مجلس شورای ملی گزارش کمیسیون مخصوص نفت مبنی بر رد قرارداد الحاقی را تایید می نماید. یعنی در همین زمانی که در این نکته هست که بعدن اتفاق می افته داجه به قرارداد الحاقی، یعنی که وقتی این به اصطلاح قرارداد دارسی رو تو آتش میندازن، قراردادی درست میشه در 1933-1912 که به فرم خاصی اون 20% رو کنار بزن اصلا لکل نویه کنش بکنند.
بله.
ولی درصدی پرتان به قول معروف یه مقدار شلینگ در ازای هر تن نفت، نفت خام اساساً به ایران داده بشود و این خوب اهمیت دارد. برمیگردم مثلا مصدق رو در آینده در همین بسا چند لحظه دیگه خدمتتون خواهم گفت و پیداش بکنم.
بله.
حالا ما میدانیم که در 1329 عملاً کمیسیون نفتی ویژه نفتی تشکیل میشه و به ریاست دکتر مصدق بوده. حالا جریانش به این طریق هست که اساساً در این زمان خاص لایحه‌ای خب ایران اعتراض میکنه، میگه که چرا نفت ما رو کم کردید، نفت ما رو هم کم کردید. خب بعد از این جریان جنگ و اینا هم بوده اساساً و باز وضعیت کارتل طوری بوده که به اصطلاح طرز و تقاضای نفتش به هم خورده بوده و خب از ایران مایه میذاشته، اساسا نمیداده و اعتراض میشه بهش، میگن یک چیز الحاقی ما میدیم، به یک قرارداد الحاقی میدیم که خب یا بیشترش میکنیم به شما، یکم به شما بیشتر.
بله.
و در زمان صاحب بوده است و خلاصه مجلس میاد تصویب کنه از این صحبت ها، میدونیم که صاحب مجبور شد به استعفا کابینش و بعدم دولت منصور به اسم موظف میشه که کابینه درست کنه. دولت منصور بوده که این ماموریت رو به کمیته ویژه میده که به ریاست مصدق بوده در مجلس.
بله.
در مجلس 16 همه هست در حقیقت.
بله.
در همون زمان هم جالب از همون موقع هم که این کمیته شروع کار میکنه، همون موقع که خود منصور هم چیکار میکنه، استعفا میده کابینه. البته این پدر اون حسن علی منصور.
بله.
بعدن دیدیم خدمتون که عرض بشه بعدم که در همزمان رزمارا رو شاه تایید میکنه که نخست وزیر بشه، کابینه درست کنه. خدمتون که عرض بشه در این زمان هست که این کمیته ویژه شروع به کار میکنه. حالا اساسش به این فرم بوده، حالا بذارید من یه نکته بخوانم از اینجا.
بله لطف کنید.
از روی کار سال 21 هست. تشکیل کمیسیون ویژه نفت اساساً به منظور بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرارداد الحاقی بود. حالا قرارداد الحاقی چیست؟ این قرارداد به اصطلاح یه مقدار پرداخت به ایران رو بیشتر کرده بود و این معروف بود به گاس گلشاییان.
بله.
گاس نماینده شرکت بود، آقای گلشاییان وزیر دارایی رفت بود.
بله اصطلاحاً هم گفتن گاس
بود که قبلا به صورت لایحه‌ای در تاریخ 26 تیر ماه 1328 از جانب دولت صاعد مجلس شورای ملی پیشنهاد شده بود. حالا این جالب هست که به اصطلاح مأخذ من ارول ساتان هست، من اصلا به کسی اعتمادی آنچنان نکردم تو این جریانات که نوشتن، که خیلی خیلی خوب نوشتن.
بله.
آدم بسیار شریفی هست بوده است، البته الان دیگه زنده یار است، محافظه‌کار ولی بسیار منصف، که کتاب پرشین اویلش در حقیقت اوضاع رو بلملا کرده. این کتاب رو چاپ نمی کردن بعد از کودتای 28 مرداد، حتی خود انگلیس، این آدم بزرگ، آدم گنده‌ایه در حقیقت، نشناسنش، یه بدبختی چاپش کرد. 1955 در اومد. الول ساتان به تفصیل و به نحو شایسته‌ای از چگونگی این قرارداد سخن گفته است که تنها گوشه از آن به قرار زیر است. این حرف ساتان هست، زنده یاد. میگه کی؟ انگلیسی. دیگه لایحه الحاقی حق امتیاز را از 4 شیلینگ به 6 شیلینگ افزایش داده بود، اما این افزایش تنها از سال 1948 که با بعد ما میشه 1327 به تاریخ خود ما،
بله.
که بعد محاسبه میشد برای تصفیه تمام ادعاهای گذشته، ادعای ایران شرکت مبلغ تقریبا یک کمی بیشتر از 3 میلیون پوند استرلینگ پرداخت میکرد. این مبلغ بیانگر تقریبا 34 میلیون تن نفت به نرخ تنی 2 شیلینگ اضافه شده بود. اما این خیلی مهمه، تناژ مورد اشاره عملا کمتر از آن بود که در طول سالهای 1325 به 1326 تولید شده بود. خود الوستاتن میگه اگر نرخ 4 شیلینگ برای هر تن غیر عادلانه در نظر گرفته شده بود، که تایید میکنه بعدن تو کتابش، دیگه این نرخ باید از سال 1312-1333 یعنی همون سالی که رضا شاه قرارداد دارسی رو توی آتیش میندازه،
بله، برخی گفتن عمدی بوده،
به همین ترتیب نسبت به قسمتی از باز پرداخت سهم ایران در ذخیره عمومی شرکت اقدام شده بود. مقرر شد 20% از مبلغی که در ذخیره عمومی شرکت گذاشته شده بود به دولت پرداخت شد. در این مورد فقط نسبت به این 20% تنها در ازای برداشت مالیات بر درآمد دولت بریتانیا خسارت پرداخت می شد. یعنی چیکار کردن؟ مالیات قبلا به اون دولت بریتانیا دادن. مالیات عرض میکنم که چه اشکالی داریم،
بله.
اما مالیات بر درآمد دولت بریتانیا هنوز از 20% سهم سود ایران که خود از نظر مقدار حائز اهمیت بیشتری بود حذف نشده بود. یعنی اگر یه حسابداری می آوردن گفتن شما یک آدمای عجیب غریبی هستید، باید زندان براتون ببرید.
بله.
فریزر نماینده شرکت بوده. در حالی که خودداری شرکت از پرداخت حقوق ایران را بدون کسب مالیات بر درآمد دولت بریتانیا توجیه می کرد، بهانه آورد، الوستون میگه، من نمیگم، او میگه، بهانه آورد که شرکت نمی توانست است از مالیات بر درآمد دولت بریتانیا درخواست معافیت کند. خود الوستون میگه،
بله.
بعد اشاره میکنه الوستون، میگه که این که پرداخت مالیات بر درآمد به دولت بریتانیا اصولا چه ربطی به دولت ایران میتوانست داشته باشد تنها خدا میدانست. ببینید این میگه آخر نقل قول هست، یعنی یک همچین کلک و بازی هایی هست این قرارداد الحاقی که صحبت میکنه.
بله.
به این ترتیب هست که ما اگر بخواهیم نگاه بکنیم، من اینجا به یک دو تا نکته اشاره میکنم قبل از قرارداد الحاقی رو بخوام فرموله بکنیم که چجوری مصدق باش برخورد میکنیم،
بله.
تو وقت ملی کردن نفت رو بتونیم نگاه بکنیم بهش. خدمتتون که عرض بشه، اینجا من عنوان کردم که این قرارداد، یعنی همین قراردادی که صحبت میشه از قرارداد الحاقی، علاوه بر دزدی های فیزیکی نفت به انتقال آن مالوده های مخفی، یک وسیله غارت تکنیکی و حقوقی به حساب می آید که نیز تا سال 1993 همین به اصطلاح جریانات یا 1362 به اصطلاح ایرانی به اصطلاح تاریخ ایران نگاه کنید، شرکت را صاحب انحصار نفت ایران می کرد.
بله.